أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الحمد لله الذي يحلم أني كأني حتى كأني لا ذنب لي، ربي أحمد شيء عندي وأحق بحمدي. آخرین قسمت حمدی که در اینجا امام علیه السلام به خدای متعال عرض می دارند در رابطه با بیان صفت حلم الهی است. خدای متعال در برخورد با نافرمانی ها و تمردهای بندگان با یک برخورد وسیعی با آنها برخورد می کند. عمدتاً در رابطه انسان ها با یکدیگر، وقتی که انسانی با انسان دیگری برخورد می کنه و بین هم یک وظائفی را اینها مقرر کرده اند یا جامعه بر اونها مقرر کرده، یا دستورات دینی مقرر کرده است و این وظیفه انجام نمیشه، طبیعی است که انسان در برخورد با چنین برخوردی یک مرتبه منفعل میشه که از آن به حالت غضب تعبیر میشود و این حالت سرچشمه میگیره از اینکه انسان غضبناک برای خودش یک شأنیتی و یک جایگاهی در روابط اجتماعی قائل هست. و این جایگاه حفظ نشده و این وظیفه انجام نشده است. لذا از حالت عادی خارج میشه، پرخاش میکنه و به گونه های مختلفی این حالت ظهور و نمود پیدا میکنه با افراد مختلف. این حالت اگر با این دیدگاه از موجود ظهور بکنه حالت مذمومی است، اما اگر این حالت از انسان ظهور بکنه از این جهت که اون حقی که صاحب حق واقعی دارد آن زمین افتاده، بهش بی‌اعتنایی شده است. برای این که این حق تحقق پیدا بکنه و عملی بشود، یک چنین حالتی برای شخص پیدا بشه، این حالت غضب ممدوح است. عمدتاً اوصافی که بیان می شود یک جنبه ممدوحی داره، یک جنبه مذمومی داره، و انسان باید خود را در تحصیل فضائل با هر دو جنبه اش منطبق بکنه. افراط و تفریط در هر جنبه ای مذمومه. شخصی نفس نرمی داشته باشد به طور مطلق، در برابر هر حقی که پایمال می شود هیچ واکنشی نشون ندهد، این بیانگر ضعف اراده است، ضعف نفس است. و از احقاق حقوق این شخص باز میمانه، همواره در حال ضعف قرار میگیره و موجب تسلط ستمگران میشود. لذا چنین حالتی به طور مطلق مذمومه. در مقابل نسبت به هر برخوردی انسان واکنش پرخاشگری و غضب آلود داشته باشه، این هم مذمومه. نفس را به صورت نفس سبعی بار می آورد، اگر جلوش نگیره هی تقویت میشه، حالتهای نامطلوب تری بر نفس ظاهر میشه. لذا در روایات حالت غضب به تمثیل به آتش شده، همون گونه که آتش می سوزانه، این غضب مذموم هم اگر جلوش گرفته نشود و حدود نشود، این جنبه سوزانندگی بر آن مترتب میشه. لذا اگر دقت داشته باشیم، اون کسی که غضب میکنه یک حرارتی در درونش حاصل میشه، این به این جهت موجب میشه فعل انفعالات فیزیولوژیکی در بدنش قوی بشه. این حالت روانی، اون حالت حرارت در او شعله ور میشه. به انسان فرمودن که باید در رابطه با حقوق الهیه، از بین رفتن حقوق الهیه، حقوق اولیاء حق، انسان حالت غضب داشته باشه، متأثر بشه، تأسف بخوره از اینکه این حق پایمال میشه. گاهی زمینه نیست برای اینکه این حالت غضبش رو ظهور بده، اما اصل تأثر رو فرمودن باید انسان داشته باشه. زمان زمان تقیه است، به اولیاء الهی بیمهری میشه، گاهی جسارت میشه. خب اینجا انسان باید درونش، انسان مؤمن و شیعه، حالت تأثر پیدا بکنه، اما باید خودش رو کنترل بکنه در جایی که نمیتواند ابراز بکنه. و ملاکش هم اینه که اگر ابراز بکنه نه تنها تأثیر دینی ندارد، بلکه تأثیر منفی هم، یا از جهت دینی یا از جهت از بین رفتن متدینین مالشون یا مال معتنابهشون یا جانشون دارد، که از بین رفتنشون تأثیری هم نمیذاره. گلت بحثش شرایط تقیه رو باید در جای خودش انسان از اون کسی که تقلید میکنه فرا بگیره. اینجا باید خودش رو کنترل بکنه از جهت ابراز این غضب حق. رضا علی علیه السلام فرمود در اون روایت اگر زمانی رخ داد که حالا مضمون روایت دقیق تو ذهنم نیست، نعوذ بالله دشنام بدید که زمان ایجاب میکنه که این عمل انجام بشه تا جانتون حفظ بشه، بتوانید ایمانتون رو حفظ کنید، ایمانتون رو گسترش بدید، این کار رو انجام بدید، اما از من براءت نجوید. این براءت یعنی اون تنفر و دوری باطنی است، نفسانی است. این نسبت به حق نباید هیچگاه باشد، حتی اگر در جایی محیط شرکه، زمینه اقتضا نمی کنه که انسان اظهار ایمان به خدا بکنه. اگر اظهار ایمان به خدا بکنه گرفته میشه، نابود میشه. اینجا مأمور نیست اظهار ایمان بکنه. به هر حال اما در درونش باید ابراز تنفر به طاغوت داشته باشه. لذا در ذیل این آیه که الا من اکره و قلبهو مطمئن بالایمان، در رابطه با عمار یاسر رضوان الله علیه بعد از شهادت پدر و مادرش به دست مشرکین که اول شهید عالم اسلام هستند، عمار یاسر در برابر مشرکین ابراز براءت از توحید کرد، اما ناراحت بود، آمد با حالت ناراحتی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله که من یک چنین چیزی رو مرتکب شدم، ناچار بودم، نمیدونم آیا خلاف ایمان عمل کردم یا نه. آیه نازل شد که نه، اون کسانی که اکراه شده باشن اما دلشون به ایمان مطمئن باشه، اینها این ابراز اشکالی نداره. اما آیه قبلش اینه که اون کسانی که باطنن اصلا معتقد نیستند، وقتی که زمینه پیدا شد برای ظاهر شدن باطن، اونها از خدا میخوان میرن راحت میشن، این براءت به درد نمیخوره، اینها وارد آتش میشوند. غلظ این است که انسان در برابر حق باید غضبناک باشه. رضا علی علیه السلام به ابو ذر رضوان الله علیه فرمود وقتی که داشت تبعید میشد، انک غضبت لله، تو غضب برای خدا کرد. و خود حضرات علیه السلام در جنگ ها این گونه بودند. جنگ ها مظهر خاصی از ظهور غضب برای خدای متعال است که این باید باشه، و خدای متعال هم این غضبش رو نسبت به کفار و معاندین با خودش و دینش ابراز میکنه. این همه لعنه هایی که خدای متعال داره، لعنت الله علی القوم الظالمین، این تعبیرات در قرآن کریم به گونه ظهور غضب الهی که لعن هم به طور کامل مذموم نیست. نه، ما داریم، هم لعن داریم هم رحمت داریم، منتها در جاش باید انسان لعن بکنه. شخص خاصی را که هر حال در شرع مقدس به ما فرموده اند میتواند گاهی باید لعن بکنه. بنابراین غضب یک مظاهری داره که این مظاهر مظاهر ممدوحی است که نمونه بارز خارجیش آتش قیامت است. همونطور که در دعای کمیل علی علیه السلام خدای متعال عرضه می دارد که خدای متعال، خداوند من چگونه صبر کنم نسبت به عذاب آخرتی، کیف احتمالی لبلاء الاخره و جلیل وقوع المکاره فیها، یکی یکی می شماره علت رو اینطور حضرت بیان می کنه: لانه لا یکون الا ان غضبک انتقامک و سخطک. این آتش ظهور غضب الهیه و یکی از نمودارهای غضب حق است. خب خدای متعال هم غضب دارد و اشد المعاقبین در دعای افتتاح میخونیم فی موضع النکال و النقمه، اعظم المتجبرین، اعظم متجبرینه. فی موضع الکبریاء و العظم، منتها این تجبرش را در وقت خاصی ظهور میدهد نسبت به هر کس اتمام حجت خاصی داره. حتی نسبت به کفار خود متعال انتقام اولیه نمیگیره، اذلال اولیه نداره. اذلال زیر ختم همه اینها مجازاتیه، اینها ظهور غضب الهیه، هم اذلال هم زیر. بین پرانتز اوصاف الهی کلی و جزئی داره که بعضی از اوصاف از بعضی از اوصاف دیگر منشعب میشه. اینکه لعن گفته شد، ختم ختم الله علی قلوبهم، تبع الله و امثال اینها، اینا اسامی جزئیه حق تعالی است که از غضب الهی سرچشمه میگیره. این رو باید دقت داشته باشیم که مضمون دعای کمیل هم یکی از شواهده و روایات اینها در این باب زیاد داریم که بحث خودش بحث خیلی عمیقی است. بنابراین برخورد اولیه خدای متعال با هر انسانی برخورد حلمگونه است. هی فرجه میدهند، هی مهلت میدهند تا اینکه بندگان برگردند. نسبت به بعضی ها مهلتش بیشتر است، نسبت به مؤمنین اینگونه است. اون کسانی که یه ارتباطی با او دارند این مهلت برای اونها بیشتره. لذا فرموده است ما مؤمن را به ابتلاعاتی مبتلا میکنیم، دیگران را هم به ابتلاعاتی مبتلا میکنه، منتها غیر مؤمن در اثر حجاب های قوی دیرتر متنبه میشه، اما انسان مؤمن نه، توی گرفتاری گیر میکنه خدا میره به طرف حق. این به خاطر محبت حق تعالی است نسبت به این مؤمن، هنوز مجازات نیست. یه نمودی به گونه ای از مجازات الهی است در دنیا این عقوبت های کوچک. این یک نکته. نکته مهمتر این که حلمی که ما مأمور هستیم به ظهورش در جای خودش با این دیدگاه هست که من برای خودم جایگاهی نباید قائل بشم چون چیزی ندارم. جایگاه اصلی در نظام هستی برای خدای متعاله، چون حق مطلق است و هر حقی از اونش نشأت گرفته، الحق من ربک. لذا بر عهده انسانها وظیفه داره خدای متعال. امام سجاد السلام در رساله حقوقیه فرمود حق الله الاکبر علی الانسان، این است که او بندگی خالصانه بکنه. بنابراین اون کسی که حق اولیه همواره بر عهده بندگانش دارد، او از این حقش موقتا دست برمی‌داره، یعنی آثارش رو مترتب نمی‌کنه ها، اینکه قانونش رو بذاره کنار. نه، قانون هست. کسی که نماز نخونده خدای متعال عقوبتش نمی کنه موقتا، نه اینکه خدا دست از قانون وجوب نمازش برداشت، وجوب روزش برداشت، وجوب انتهای از محرماتش برداشت. نه، منظور اینه که موقتا آثارش رو مترتب نمی کنه از این جهت، این حق رو. پس اونی که کمال مطلق است، اقتضای کمال مطلقش اینه که اون حقوقی که فرموده است خدای متعال یک حق اولیه، بین پرانتز بحث‌های علمی اشکال نداره، داره که این حق هیچگاه برداشته نمیشه. بعضی چیزها رو خدای متعال توانش هم نداره، همونطور که علمش هم نداره. و اون چیه؟ علم به شریکه. خدای متعال علم به شریک نداره چون شریک نداره. داره؟ نه، محال ذاتیه دیگه. علم به محالات ذاتیه تعلق نمیگیره. همونطور که قدرت به محالات ذاتی تعلق نمیگیره، اجتماع نقیزین رو ایجاد بکنه خدای متعال، نه اجتماع نقیزین ذاتی نداره، واقعیتی نداره، نمیتونه واقعیتی داشته باشه. اینو باید چه از کردن؟ و این که بگیم خدای متعال نسبت به موجود و مخلوقی هیچ حقی نداره، حتی خودش هم میگه من حقی ندارم، حق تکمیلی، این نمیشه. پس از این حق هیچگاه خدای متعال دست بر نمیداره. پس جایگاه حلم کجاست؟ جایگاه حلم الهی اینجاست که خدای متعال قانونی را برای انسانها معین میکنه برای اینکه این انسانها ترغیب بشن به انجام این قانون، یه ثوابهایی رو مترتب میکنه، برای اینکه اینها متوجه بشن که نافرمانی نسبت به این قانون چه عقوبتی داره، چه عواقب بدی داره، یه عقوبتهایی رو مترتب میکنه. حلم در رابطه با اینه که این عقوبتی را که بر مخالفت نسبت به حقوق معین شده ام معین کردم، این عقوبت ها را من چشم پوشی می کنم. هی به من فرصت میده، این عقوبت را مترتب نمی کنه، با اینکه حق داره، حق مطلقه، حتی که انی لازم بلی، اینقدر به من فرصت میده که انه من مخالفتشو نکرده. چقدر با کرامت و بزرگواری با بندگان برخورد میکنه که اصلا بندگان با همدیگه هیچ اینگونه برخورد نمیکنن. بنده اگر از تقصیر شما نعوذ بالله، شما که تقصیر ندیدی، در رابطه با من چشم پوشی بکنم، ای به رخ شما میکشم، اینی بر شما منت دارم، اما میتونستم عقوبتت بکنم، نکردم، بزرگواری کردی، از این جور تعبیر. اما خدای متعال، علی علیه السلام، اینها اولیاء الهی هستند، مظاهر و اوصاف اقدالان، طبق این شعر امر رو علی اللعیم یسب بونی، من به یه شخص پستی مرور کردم، داشت من ناسزا میگفت، من رفتم گفتم اصلا به من نیست. مضمون شعر اینه، انه لا یعنی، من رو قصد نکرده، یه علی دیگه رو قصد کرده. این چنینه. خب خدای متعال کمال مطلق است، از این جهت هم فربی احمد و شیئن اندی و احق و به همدی، چه موجودی سزاواره به ستایش من، من چه کسی رو بهتر از خدا ستایش میکنم؟ پس اگر موجود دیگری رو هم ستایش میکنم، از این جهت باشد این دیدگاه رو داشته باشم که این کمالش از خداست. اگه اینطور باشه، ستایش موجودات دیگر هم اشکال نداره و خوبه، لازمه. فرمودن در روابطتون به حال از اینکه خیلی به یکدیگر میرسونی تشکر کنید، که اگر کسی از این مخلوق تشکر نکنه، از خالقش تشکر نکنه. من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الخالق. این تعبیر روایت اینه ها، اون عبارت غلط مشهوره، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، در جایی نیامده، متاسفانه به زبان خیلی جاری میشه. من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر خالق. به هر حال چقدر ائمه علیهم السلام به ما معارف بلندی رو القا میکنند. یه نکته دیگر هم در جهت حلم عرض بکنم که تا اینجا بحث کردیم این جهت هم تکمیل بشه و اون این است که گاهی لازم است انسان از جایگاه خودش دفاع کنه، صرف نظر نکنه، اما از این جهت که این جایگاه خدای متعال بهش داده اینو مخلوط نشه با هم دیگه، تا جایی که میتواند باید از این جایگاه الهی خودش دفاع بکنه. مؤمن است، مؤمن جایز نیست حیثیتش رو لکه‌دار بکنن دیگران، حد که حرمتش بکنند. اگر کسی حد که حرمتش کرد باید دفاع بکنه. لذا فرمودن در جایگاه هایی که سوء ظن به شما پیدا میکنند شما نرید تا اینکه حیثیت ایمانی شما لکه‌دار بشه. اتقوا مواضعت تو هم در همین راستا اولیای دین علیهم السلام تا جایی که میتوانستن از مقام الهی خودشون دفاع میکردند. وقتی که دیگه نمیتونستن دیگه به شرایط تقیه و اینها عمل میکردن. بنابراین اونجایی که گفتند انسان حلم به خرج بده اونجاییست که شخصیت الهی و قوانین الهی زیر پا گذارده نمیشه. اما اگه شخصیت فردی زیر پا گذارده میشه اشکال نداره. من صرف نظر میکنم، ما دو شخصیت داریم، یه شخصیت الهی که جنبه های ایمانی مونه، یه شخصیت فردی. اینا رو در مسائل شرعی و اخلاقی درست تفکیک کرد. اما خدای متعال با اینکه همه شخصیت ها برای اوست اما نسبت به انسان ها حلم میکنه. به فرعونش هم 400 سال عمر میده شاید برگرد. مراحلی رو با نمرود و اینها میگذارد تا اینکه برگرده. نه همش حلم دیگه، منتها نسبت به مؤمنی حلمش بیشتره، هی فرصتهای بیشتری رو میده چون مؤمنش دوست داره. مطالبی به زبان مؤمن جاری میکنه، به گمان مؤمن جاری میکنه، خود اینا حلمه. در روایت هست که اگر عبدی در روز قیامت توجه به اون وعده های خدای متعال داشته باشه و این توجه در قیامت ظهور پیدا بکنه، خدا را به اون وعده هایی که داده است بخواند، این کارساز خواهد شد. این تا چقدر این حلم ظهور داره. هم در برزخ ظهور داره، هم در قیامت حلم الهی ظهور داره. مسئله شفاعت ظهوری از حلم الهی. فربی احمد و شیئن اندی و احق و بحمدی. و هر حال چون شبهای ماه مبارک است و جای این بحث های لطیفه این بحث رو اینطور به طور مبسوط تا حدی ابراز کردیم. خدای متعال به حق اولیاءش دلهای ما را ظرف معارف قرآن و سنت و عمل به اونها قرار بدهد.